یه مسئله است. این مسئله که ما توش هستیم که مطرح کنیم،
بسم الله الرحمن الرحیم، طرز خارج فقه، استاد مرفی، کتاب الحج، بحث شرایط صحت حج، جلسه 642، چهارشنبه مورخ 23/10/94.
وجوب اتمام عذره. حالا ما راحتیم بذارید انشالله حالا حرفا رو بزنیم امروز، وقت اون حق مطلب در بحث وقوف، در بحث وقوف عرفه ما خواهیم گفت. اصلا میایم روی نکته بحث میکنیم، مد دلیل بر وجوب وقوف در روز عرفه از ظهر الی الغروب. اصلا دلیل بیارید، یه روایت بیارید. تمسک ها به فعل النبی است، فعل النبی اعم از رجحان و وجوبه. میگن النبی فعل کذا، این اگه داله بر وجوب میشه اصلا. لذا ما که در جای خودش نتیجه میگیریم وجوب وقوف در عرفه مسمای وقوف، نه از ظهر الی الغروب. اصلا وجوب اونه فقط، بقیهش رجحانه، لأنه لأن النبی فعله. فعل اجمال داره، نمیتونیم از فعل ما وجوب استفاده بکنیم. لذا حالا اون بحث از اون جای خودش، الان نمیخوایم اونو دخیل کنیم در این نگاه ها و اینا، فعلا همین نگاه مشهور رو باید بحث کنیم، اونا جای خودش بالاخره. ولی اصل مطلب اینه که بگیم من از ظهر الی الغروب واجب است وقوف. آقای خویی درگیر بشن میگن چطور واجبیه که ولو عمدن ترک بشه ضرری به حج نمیزنه؟ چطور واجبیه ولو عمدن ترک بشه ضرر به حج نمیزنه؟ پس نمیشه جزء حج باشه. اگه واجبه، واجب مستقل نیست. حالا ما میگیم جزء حج یا واجب مستقل به کدوم دلیل دلیل اقامه کنید؟ حالا اونا جای خودش. ولی از اون کلمه جمعن امام، اولا این توجیه که نسبت به صحیح دارن، از اون کلمه جمعن ما استفاده کردیم، جمع بین و چی و چی؟ به نظر ما مطمئنن جمع بین صحیحه جمیل و صحیحه حلبی است. این نگاه امام به اینه. ولی جمعن بین الروایات لا یختصی فقط این روایت رو ما از ظاهرش صرف بدید. خب طایفه ششم رو از ظاهرش صرف بدید، شما طوائف دیگر رو از ظاهرش صرف بدید. اگه جمعن بین الروایات، چرا انگشت روی طایفه میذاریم؟ خب یه طایفه دیگر را تغییر از ظاهر بدید، جمع عرفی کنید، مشکل رو برطرف کنید. لذا به نظر ما دقیقا موازنه هم کار آقای خویی است. آقای خویی بین صحیحه جمیل و صحیحه حماد، صحیحه جمیل رو قرینه بر صحیحه حماد گرفتن، امام برعکس کردن. از ظاهر عبارتشون که توجیه میکنن صحیحه جمیل رو و جمعن میگن، این جمعن به نظر ما جمعن بین او و صحیحه از کنم به حضور شما حلبی خواهد بود. ما از آن کالا باز این که اجمال داره حاشیهشون بر عربه، یه جمله بیشتر نیست دیگه. بسیار خوب، بسیار خوب. نه او دخیل نیست، میدونید برای چی؟ برای که مسلم نیست، لعذرن میتونه ترک کنه، لغیر عذرن هم میتونه ترک کنه، همون مسلم نیست اصلا. یعنی آیا امام فتوا میدن اگر کسی عمدن وقوف به عرفات رو ترک کرد الا مسمار حجش باطل ابدا، میگن حجش درست؟ میگن درست، بارکه لغیر عذرن، میگن درست. پس دیگه مسلمی نیست. لذا ما میمونیم هم نگاه به این روایات دیگه. بلخ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه دومی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ائمه معصومین به شدت برای حفظ شیعه و شیعیان و انگوش نما نشدن آنها در بین سایر امت اسلامی تلاش فراوان می کردند و یکی از حکم مهم تقیه این بوده است که شیعه عملی انجام ندهد که حاکمیت یا اهل سنت تمایز اونها رو از سایر مذاهب درک کنند، لذا بسیاری از احکام فقهی اجتماعی رو که در مرعا و منظر مردم بوده است و سبب تمایز شیعه از دیگران می شده است، هم خودشون تقیه رو رعایت می کردن، هم به پیروانشون تعلیم می دادن که مواظب باشید، کاری نکنید که دیگران شما رو به مخالفت خودشون بشناسن. امام جواد علیه السلام می فرمایند اذا کانت تقیه فلا تقنوت و انا اتقلد هذا. مداومت بر قنوت در نمازها از علائم پیروان مکتب اهل بیت بوده، سایر مذاهبی رو نداشتند الا در نماز صبح که برخی از مذاهب قنوت رو راجح میدونن. لذا امام تاکید میکنن میفرماین که مواظب باش در اوقات تقیه تو نماز قنوت نگیر و انا اتقلد و هازا. من به شدت رعایت میکنم این مسئله رو، یعنی وقتی در مرعا و منظر مردم قرار میگیرم سعی میکنم مثل اونا باشم، روش اونا داشته باشم، قنوت نمیگیرم که مردم نگاه کنن بگن آه این مثل یه مذهب خاص است. یا میبینید امام عسکری علیه السلام لو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم. اگه شما شیعیان مجتمع بشید بر یک امری، همه مردم مسلمان ها یک کار دیگه انجام میدن، شما در مقابل اونا یک کار دیگه انجام بدید. مردم میگن این رو از امامانشون یاد گرفتن، ولکان اقل لبقائنا و بقائکم، باعث میشه مردم با شما برخورد کنن، باعث میشه هم شما کم زیست کنید، اما اصلا نتونه نه شیعه و نه ما اهل بیت زندگی بکنی. یا لو اجتمعتم على امر واحد لاخذ برقابكم، اگه ببینن شما یک کار ویژه انجام میدید غیر از کار بقیه، حتی یک امر فرعی فقهی رو ببینن شما جدا هستید، گردن شما رو میگیرن. اینجور نیست که شما رو رها بکنن. یا ببینید مسئله قران در طواف، اهل سنت قاطبتن در طواف واجب هم قران دارن. حالا که رفتم تو مطاف دارم طواف حج رو انجام میدم، هفت دور طواف کردم دیگه سخته بیام بیرون دو رکعت نماز بخونم، همین الان هستم بدنم گرمه اینجا دو تا طواف دیگه هم انجام بدم بعد برم نمازاشو بخونم، اینو میگم قران در طواف. خب اهل سنت فتوا میدن قران در طواف اشکالی نداره، شیعه مخالف با این امره، میگه قران در طواف درست نیست. شما روایتو ببینید، سألت ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یطوف یقرن بین اصبوعین، سوال کردم فردی طواف میکنه بین دو حفشه قران انجام میده، وضعیت چجوریست؟ حالا امام میخوان جواب بدن، ببینید چه جواب میدن. فقال ان شئت رویت لک عن اهل المدینه، میخوای فتوای علمای مدینه رو برات بگم که جایز میدونن، میخوان امام طرف رو تستش کنن، یا اگه جمعیتی اونجاست هر جور. ان شئت رویت لک عن اهل المدینه قلت والله لیس لی حاجت فی ذلک جعلت فدا، آقا به خدا من نیاز ندارم شما فتوای علمای مدینه رو برای من بفرمایید، ولیکن ارو ما ادین الله به عز و جل، لیکن آقا او دینی که عقیده دارم به من بگید، نظریه حقیقی رو به من بگید. فقال لا تقرن بین اسبوعین، قران بین دو تا هفت دور نداشته باش، کل ما تفت اسبوعین فصل رکعتین، هر وقت هفت دور داشتی برو دو رکعت نماز بخون. اما انا فربما قرنت الثلاث والاربعه، اما من امام هفتم فرمودن گاهی قران انجام میدم بین سه طواف و چهار طواف. فنظرت الیه، راوی میگه من تعجب کردم، نگاه کردم گفتم آقا شما میگید تو قران انجام نده، وقت بعد میفهمید خودم قران انجام میدم. فقال انی مع هؤلاء، این جواب امام هفتمه، انی مع هؤلاء، فرمودن من با اینایم چاره ای ندارم، وقتی با اینا میرم اینا قران انجام میدن، منو ببینن بعد از هفت دور جدا شدم رفتم نمازمو بخونم میگن چرا، لذا اینی اقرنو قرن تو بین سلاست و الاربع، من سه تواف چار تواف رو قران انجام میدم، چرا؟ اینی مع هاولا. پس ببینید مسلم در موارد مختلفی شاهدیم مصداق بارز تقیه جدا نشدن از صفوف آنهاست. حالا الان نمیخوام وارد بشم، یه وقتی اشاراتی خواهیم کرد عجیب در سفرنامه های تاریخی حج که از قرون گذشته به جا مونده، نکات تکندهنده ای هست. گاهی در مکه به صرفی که احساس میکردن یک کسی علائم شیعه رو داره، بلا فاصله جمع میشدن آقای سب به صحابه کرده، سر و صدا طرف رو میبردن پیش قاضی. ما در مواردی داریم که طرف رو بردن پیش قاضی، روحانی استرابادی در تاریخ می نویسن بردنش اونجا، گفت من سب نکردم ابدا، اینجور نبوده، انبوه شهادت دادن نخیر کار رو کرده. قاضی می خواست یه جوری قضیه رو سرهم بیاره، مردم ریختند، گفتن چیه، می خواهی به نفعی حکم بدی؟ مردم ریختند، دشنه ها رو در آوردند، اونقدر با دشنه زدنش تو خون خودش غلطید، شهید شد. به این اکتفا نکردن، بدنشو آتش زدن. جب که اینجور نبوده که، امروز بالاخره جب دیگریست. و نه یک مورد ها، موارد فراوانی رو تاریخ قضاوت میکنه. مواظب بودن روزی که حاکم اهل سنت رؤیت هلال کرده امروز عید قربانه است، ببینن شیعه ها چی کار میکنن. به هم میگفتن ببینید اونایی که امروز اینجا نیستن اونا کیان کجایان، به حسابشون برسید. این وضعیت حاکم بوده به روشنی، لذا بسیار، البته تقیه مداراتی هم در جای خودش داریم و ما قبولش داریم، ولی بسیاری از موارد خوف از قتل نفس و نابود شدن باعث می شده که اهل بیت مرتب شیعه رو به این سمت و سو هدایت کنن. زمین که اصول رو حفظ می کنید، افکار خودتون رو دارید، در عمل جوری برخورد نکنید که دیگران متوجه بشن یه امتیاز دارید، و یه امتیاز باعث میشه شما تغایر مذهبی از اونا دارید که بعد به حسابتون میرسن و هازا اختر لبقائنا و بقائکم، سبب نابودی ما میشه، سبب نابودی خودتونم میشه. حالا بعد از این دو مقدمه دقت کنید، من جانب قریب به اتفاق اهل سنت، سنت لازمه می دانند بودن شب عرفه رو در منا، لذا قاطبه آنان یوم ترویه حرکت میکنن برای وصول به منا. غالبا ظهر یوم ترویه حرکت میکنن. در بعضی از تواریخ و بعضی از جهان داشتیم عصر یوم الترویه غروب حرکت می کردن که چند ساعتی از شب رو در منا بمانن. و سنت قاطبه اهل سنت این بوده است که دیگه شب عرفه، اواخر شب میشد، در مکه کسی نمیموند، همه میرفتن به سمت منا برای بقاء در منا. خوب دقت کنید، اگر اهل بیت حکم واقعی رو برای مردم بیان کنند که شما تا مسمای وقوف به عرفه وقت دارید ملاک این است که خودتونه به عرفه برسونید به هر شکلی. خب نتیجه این می شود این سنت بشه قوافلی که دیرتر میان یوم الترویه صبح و عصرش شب عرفه صبح عرفه رو تو مکه بمانند برای اینکه اعمال انجام بدن. بقای شیعه در مکه در حالی که قاطبه اهل سنت به طرف منا حرکت میکنند این خطر برای شیعه است. آقا همه دارن میرن، شما کیا هستید اینجا وایستادید؟ چرا اینجایید شما؟ برای چی نرفتید منا؟ لذا دقت کنید، با این که شب نهم بودن در منا برای ما شیعه واجب نیست، سنت مفروضه نیست، مستحب است. میتونیم عملا مثل این سالها که اینجور اتفاق میفته در مکه بمانیم، نصف شب نهم صبح عرفه حرکت کنیم بریم عرفات، اصلا منا نریم. ولی ببینید در روایات این باب صحیحه عقرقوفی میگه شب رسیده عملشو انجام بده و یلحق الناس به منا و لا یبیتن به مکه. اگه منا مستحبه چرا و یلحق الناس به منا و لا یبیتن به مکه؟ نباید در مکه بخوابه، مگه حرامه در مکه خوابیدن شب نهم؟ مگه باید تو منا باشه که امام اینو میفرماین؟ بایدی نداره که. مهم این است جدا نشید از صفوف مردم. لذا یا صحیحه مرازم رو ببینی، راوی سوال میکنه مرد یا زن شب عرفه رسیده میخواد اعمال انجام بده چه کنه؟ ملاک امام اینه، قال ما ادرک الناس به منا. بالاخره خودش به منا برسونه، مردم ببینن اینام جز اونا هستن، ولی بودن در منا که واجب نیست که. با این نگاه، یا ببینید صحیحه حلبی رو نگاه کنید، المتمتع یطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه تا کی؟ ما ادرک الناس به منا. خب ادراک مردم در منا که واجب نیست که، چرا امام میره قید قرار میدن؟ تمتع تو انجام بده تا وقتی که ما ادرک و ناس به منا، بری خودت به منا با مردم برسونی ببینن اینم جز اوناست. نگم ما تو منای منا کجایم؟ اون سال درگیری یکی از نکاتی که ائمه مکه روش مانور میدادن همین بود، میگفتن مردم ببینید اینا متمایز از سایر مسلمان ها هستن، سخنرانی ها بحثاشون هست، وقت وجوه تمایز رو میشمردن. یک، اینا تظاهرات کردن که خانه خدا رو بکنن از مکه ببرن قوم نصب کنن. البته اینم شبه تازه نیست، ما در تاریخ داریم، در زمان صفویه هم که حکومت شیعی در ایران تشکیل شد هست، کتاباش هست، الان در کتابای گزارش دادن که تلاش شیعه این است که حمله کنن خانه خدا رو از مکه بکنن ببرن اردبیل نصب کنن، چون مرکز صفویه بود، آمده توی کتاباشون اینا. بعد نکته دوم، مسلمونا شب عرفه که شما در منا هستید کل منا رو بگردید ببینید روافض کجایند. این تو بحثاشون آمده هست، شب عرفه که کل امت اسلامی تو مناس بگردید ببینید روافض کجایند. و حاشیه میزن تو بازارا دارن بازارای مکه و مدینه خرید میکنن، بازارای مکه خرید میکنن، اینا مسلمونه. خب ببینید امروز که حقایق روشن شده اینجوره، اون زمان چیکار میکردن؟ لذا در این روایات این نکته رو درست دقت کنید، در روایات صحیح ما ادرک الناس به منا، خب میفهمیم درک مردم در منا یه ویژگی نداره، واجبم نیست که ما بریم منا که حالا محال هماهنگی با اوناست، تقیه است. روایاتی که میگوید زوال شمس از یوم ترویه زمان عمر تمام است، اشاره به اون زمانی است که امیرالحاج اهل سنت اذان ظهر یوم ترویه که می شد حرکت می کرد پشت سرش همه مسلمان ها به طرف منا حرکت می کردن. خب امام علیه السلام می دانه اگر در این زمان در این موقعیت امام بفرماید بمونید تا فردا تو مکه شیعه رو، خب شیعه بمونن مردم سوال میکنن اما همه به دنبال امیرالحاج، چون اتفاقا یکی از اعمالی که ترتیب کامل و با نظم بوده در طول تاریخ حج بوده، امیرالحاج رو حرکت میکرده وقت به ترتیب وفدها و هیئت‌های مختلف و حج که از سایر بلاد آمده بودن پشت سر او حرکت میکردن، نیروهای مسلح اطراف اینا جمعیت رو از مکه میبردن به مواقف. با سفرنامه های مختلف رو بخونید، من البدء الى زمان قریب ما. خب امام می فرماید ظهر زوال شمس یوم الترویه شد فلا متعته. اگه امام حکم واقعی رو بگن آقا تا زمان وقوف وقت داری، خب شیعه ها میمونن، عملا این نگاه میشه آقا شما کید، همه دارن میرن شما اینجا موندید که. آن روایتی که میگوید تا عصر عرفه وقت دارید ظاهرن اختصاص داره، اختصاص داشته به اون زمانی که در اون زمان عصر عرف عصر یوم ترویه حرکت می کردن به طرف منا می رفتن. و چون در زمان امام رضا علیه السلام این طریقه نسخ شده بود، از تاریخ هم استفاده میشه، ظهر یوم ترویه به طرف منا می رفتن، راوی عرض میکنه آقا از امام صادق علیه السلام روایت داریم ظهر یوم الترویه، از امام کاظم روایت داریم عصر یوم الترویه، امام میفرمایند نخیر عصر یوم الترویه نخیر زوال شمس برید. به نظر ما این روایات قضیتون فی واقعتن هست و همه اشاره به این است که شیعیان تمایز از سایر امت اسلامی نداشته باشند، با اونها به طرف منا برن و منا رو درک کنن در شب نهم. لذا اگر میبینیم قدمای از فقها از این روایات اعراض کردن، اعراض وچه درستی داره، وچه اعراض این است که آنان میدانستن که این توائفی که زوال یوم الترویه، عصر یوم الترویه، شب عرفه اعمال انجام بده ولی لا یبیتن به مکه، برو خودتو به منا برسون به مردم، همه این توائف قضیه خارجی است و یک ملاک داشته، ملاک تقیه و هماهنگی با سایر مردم در رفتن به منا. لذا مهم به نظر ما دو طائفه است که در بیان حکم واقعی است و تقیه نیست. یکی صحیحه جمیل و دیگری صحیحه حلبی است. این دوتا روایت مسلم در بیان حکم واقعی است که حکم واقعی این است که موقف رو بتوانی درک کنی و به وقوف به عرفه برسی. دقت کنی، به نظر ما در یک نکته حق با مدرسه نجف است نه حضرت امام، و اون نکته این است که در هر دو روایت به نظر ما قرینه داریم که مسمای وقوف ملاک است. هم صحیحه حلبی میگه و ناصب عرفات، امام میفرماین اگه موقف فوت نمیشه اعمال انجام بده. خب یه آقایی که ناصب عرفات هم که ظهر روز عرفه از ظهورش، خب مسلم به همه موقف نمیرسه، لذا مسمای موقف است. صحیحه جمیل هم مسلم مسمای وقوف مد نظر است، باز به حکم همین قرینه که امام می‌فرمایند تا زوال شمس یوم عرفه میتونی اعمال تمتع انجام بدی. دقت کنید، انما الکلام در این است که در صحیحه جمیل یه قید دیگه هم ذکر شده، انسان عمر تمتع رو تا زوال شمس یوم عرفه میتونه انجام بده، یعنی اگه بعد از ظهر شد ولو با مسمای وقوف برسه نمیشه اعمال عمره تمتع انجام بده. نسبت به این قید دو احتمال است. یک احتمال این است که عنوان مشیر باشه، خودش دخالت در حکم نداشته باشه. یعنی کسی که تا ظهر در مکه بود خودش میتونه به مسمای وقوف برسونه، اما غالبا اگه از ظهر گذشت حتی مسمای وقوف رو نمیتونه درک کنه. لذا ملاد مسمای وقوفه، اینم عنوان مشیره، دخالت در حکم نداره. پس بنابراین طبق نظر آقای خویی چنین میشه اینم، اگه کسی عصر عرفه اعمالش تمام شد میتونه خودش به مسمای وقوف برسنه، اشکال نداره. ولی احتمال دیگر این است که این قید دخیل در حکم باشه تا زوال شمس یوم عرفه، وقت عمره تمتع است، بعد از زوال زور وقت عمره نیست، ولو به مسمای وقوف هم برسه. ما قرینه بر این که این عنوان عنوان مشیر است صحیحه حلبی رو میدانیم. صحیح حلبی قید زوال شمس رو نداره، فقط فوت موقف رو داره. نه ازالک در قرینیت یکم تأمل داریم، لذا به نظر ما میخواستیم یه احوتی اینجا بزنیم که احوت اینه که عمره رو تا ظهر روز عرفه بیشتر انجام نده. بعد مونده بودیم حالا کسی هم این فتوا رو داره یا نه، بعد که آقا فتوای آقای سیستانی رو نقل کردن که فتوا دارن به این نکته، ما تشجیح شدیم بالاخره که بله این فهم درست بوده، که بالاخره این احتمال این که این قید دخیل در موضوع باشه هست و اون قرینیت هم یکم ممکنه تضعیفش کنیم. لذا به نظر ما حداقل این است که احوت وجوبی این است که اعمال عمره تمتع الی ظهر روز عرفه مجاز است. زوال شمس یعنی ظهر دیگه، زوال شمس یعنی ظهر. و لذا اگر حاجی محاسبه کرد، دیر رسیده بود مکه، دید اعمال عمره تمتعش تا قبل از ظهر تمام نمیشه، تا قبل از زوال شمس ینقلب عمره تمتع او به حج افراد. والله العالم به حقایق الامور، این توضیحاتی که در این مسئله به نظر ما میرسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله موزی هم میشه. نه یه همراهی با جمعیت، الان اگه یه همراهی باشه ما ادرک الناس به منا، باید در جای خودش هم تصریح میکردن درک مردم به منا ملاکه، ولی جای خودش میگن آقا یستحب و واجب نیست، شب نهم منا نرفتی نرفتی. نه شما هم دارید ملاکی نداره، اگه ببینید حتما این کار رو بکنید، نه اتفاقا اون نگاه مهمه. و الا در اونجا نمیگفتن مستحبه این کار رو نکنید، میگفتن دیگه برید با مردم. نه، حکم واقعی استحبابه، ولی از این بر اگه همراه نباشید مشکلات براتون پیش میاد. لذا بالاخره از اون طرف نکته دیگر هم توجه کنید، اهل بیت جلب حج رو آرام میخواستن به خاطر فواید بزرگی که حج برای مکتب اهل بیت داشت. یعنی در طول سال بهترین جایی که اهل بیت و شیعیان میتوانستن حرفشون رو درست بزنند ایام مبیت در منا و ایام و اون وقوف در عرفات بود. یعنی اون وقت وقتی بود که جلاوزه و مامورین سلطه نمیتونستن داشته باشن بر اینها. جالبه در تاریخ داریم دو تا برادر بودن، هر یکی شیعه یکی سنی، نمیتونست برادر شیعه با برادر سنی مناظره و گفتگو کنه، میگذاشت فقط برای ایام منا. هر دو برادر میامدن تو منا، میگو حالا اینجا میتونم حرفمو بزنم، بیا بشین با هم صحبت کنیم، مناظره میکردن. ثم یتفرقان الی السنة الآتیه، بعد از هم جدا میشدن، دیگه شیعه حرف نمیزد تا سال دیگه باز همینجا. اینجا میدونست وضعیه که مأمور نمیتونه مراقبت کنه بیاد ببینه چی میگوید. لذا اهل بیت اینجا رو مجاز میدانستن. امام برای چی وصیت میکنه؟ میگه آقا در منا یک عده بیان روزه برای من بخونن. این روزه برای امام خوندن تو منا چه خصوصیتی داره؟ اینا همه اینه که او جلب میخوان، همون جلب برای شیعه بماند، همون فرصت اندکم استفاده بکنن. دقت در نکات تاریخی مطالب زیادی رو روشن میکنه. ببخشید.